بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث مروری بر ریشه‌های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. من فکر میکنم که عموم دوستان ما اطلاعات خوبی از تاریخ اسلام دارن، لذا نمیخوایم اینجا به مرور برخی از مباحث تاریخ اسلام بپردازیم که در ذهن دوستان هست، هم ممکنه تکراری بشه و غیر مفید و هم ملالت آور. احیانا ما میخوایم به برخی از نکات تاریخ اسلام که ریشه های حادثه کربلا و حماسه عاشورا رو هم بتونه به ما نشون بده بپردازیم که احیانا مورد غفلت قرار گرفته، یا احیانا مورد سوء استفاده قرار گرفته، و یا احیانا مورد برداشت اشتباه بعضی ها قرار گرفته. ضمن این که در تاریخ اسلام درس های بسیار فراوانی طبیعتا میدونید نهفته است، که این درس ها رو با مرور و مراجعه مکرر میتونیم به دست بیاریم. همین امروز جامعه ما هم خیلی نیازمنده به درس‌های پنهان تاریخ اسلام هست که کسی تا حالا بهش نپرداخته و یا کمتر بهش پرداختن. خب در بررسی علت‌ها و ریشه‌یابی این که حادثه کربلا چرا شکل گرفت، به یک سوال اساسی ما برخورد کردیم. این سوال اساسی این بود که پیامبر گرامی اسلام بعد از رحلتشون، شما میبینید که 50 سال حدوداً گذشته، کربلا اتفاق افتاده. با توجه به حرمتی که پیامبر داشته و تأثیری که در جامعه داشته، این یک کمی تعجب انسان رو برمیانگیزه. حالا ما عزاداریش هم میکنیم و مصیبت زدگیش رو داریم، اما چراییش رو اگر بفهمیم یقیناً فواید متعددی خواهد داشت. هم عزاداریمون پر رونق تر خواهد بود و هم پذیرش اهل بیت برای ما بیشتر خواهد بود، ما رو بهتر میپذیرن. پیامبر گرامی اسلام آدمهای با فضل و با سواد و با معرفت و چیز فهم رو بیشتر براشون وقت میگذاشت. اونایی که این چیزا اهل معرفت و فهم نبودن، زود کارشون رو انجام میداد و براشون زیاد وقت نمیگذاشت. این نشون میده که هر کسی بیشتر به فهمه پیش امام زمان علیه السلام عزیزتر خواهد بود. دیروز ما در جواب به این سوال به این مطلب پرداختیم که تاریخ اسلام در موردش یه نگاهی مشهور شده. این نگاه یک اشکالات خاص و ظریفی بهش هست. یه مقدار آدم فکر میکنه این نگاه تک بعدیه یا همه ابعاد در نظر نگرفته. یک جامعه جاهلی خراب، پیغمبر در این جامعه مبعوث شد، تا حدود زیادی موفق بود، از یه مقدار دیگه هم زورش نرسید، کار به کربلا کشید. این فکر میکنم ذهنیت عمومیه ماها باشه نسبت به تاریخ اسلام، بر اساس اون چیزایی که معمولا به همون گفتند و احیانا مرور کردیم و درس گرفتیم تو مدرسه ها. در مورد تک تک این اجزاء این سخن باید حرف زد. یکی این که جامعه جاهلی، من میخوام خلاصه کنم حرف گذشته رو، چون ادامه بدیم یه مروری بکنیم به گذشته. جامعه جاهلی که شما میگید یه جامعه عقب مونده بوده، این جامعه اونجوری هم عقب مونده نبوده ها. اونجایی که پیامبر مبعوث شد محل تولد بسیاری از ادیان الهی بوده، محل حضور علماء تمام ادیان زنده گذشته تاریخ بوده، مثل حضرت عیسی ابن مریم، مثل حضرت موسی، جای پرتی نبوده. ضمن اینکه اجداد طاهرین خود پیامبر حاکمان مکه بودن تا بری بالا، تا اونجا که تاریخ خبر داره. مثلا شما نمیدونید که عبدالمطلب توی مکه باشه، کس دیگه رئیس باشه، ایشون قریب باشه. چون این جامعه خرابه، شخصیت نازنینی مثل عبدالمطلب این کس تحویلش نگیره. نه، اونجوری نبوده که کسی این عبدالمطلب رو تحویل نگیره. شما سوال براتون پیش نمیاد که اگر این جامعه خیلی جاهلی و درب داغون بوده، پس چرا اجداد پیامبر که ما در تاریخ همه اونها رو به خوشنامی و حتی بر اساس دین ابراهیم اونها رو میشناسیم، به دین حنیف اینها مسلم بودن، موحد بودن، اینا پس چرا رئیس بودن؟ میشه آدم خوبی توی جامعه بد رئیس باشه؟ فائده این حرف چیه؟ من اجازه بدید قبل از اینکه فائده این نظریه رو بگم که قبل از پیامبر اسلام آنچنان خرابی نبوده که بخشی از فوایدش رو دیشب گفتم، یه نکته ای رو به بحث دیشب اضافه کنم و اون این که آیا امیرالمؤمنین نفرمودن خرابی های دوران جاهلی رو؟ بله، بنده عرض کردم اون خرابی ها بوده، اما امیرالمؤمنین نفرمودن که این خوبی ها نبوده. این خوبی ها در متن تاریخ هست. میخواد یه نمونش رو بگم؟ مکه‌ای ها خراب بوده بعضشون دیگه، ولی پیامبر رو سنگ میزدن دیگه، درسته؟ من سابقه همین مردم مکه رو با همین پیامبر به شما بگم. قبائل مکه خانه کعبه رو تعمیر کردن. اصلا همین که خانه کعبه رو تعمیر کردن یعنی چی؟ آقا تو خانه کعبه بت گذاشته بودن. و بله، بنده هم معتقدم که دین از قدیم مونده بوده، دست خورده شده بوده، تحریف شده بوده، اینا یه بت‌هایی رو تقدیس میکردن که نباید میکردن. ولی ببینید اونجوری هم خراب نبوده که خانه کعبه رو خراب کنن. ببین هم خانه کعبه رو دارن هم توش بت گذاشتن، هر دوتاش هست. من میگم اون خرابی رو با این خوبی با هم در نظر بگیریم، تا بستر ظهور پیغمبر و تولد دین رو مطلقا سیاه نپنداریم. بحث رو اجازه بدید ببرم جلو. دعواشون شده سر این که سنگ حجرالاسود که سنگ ارزشمند و مقدسیه کی نصب کنه. این که 10-12 تا قبیله با هم دعوا میکنن این سنگ مقدسه، کی نصب کنه، معلوم میشه هنوز بویی از مقدساتی که ادیان قبلی پیامبران الهی گذشته گفتن هنوز تو این جامعه هست. هنوز اینا میخوان کمی تا قسمتی آدم حسابی باشن. این دومین نکته. بعد وقتی که دعواشون میشه که کی نصب کنه، یه دفعه پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانیشون بوده، میان داخل نزدیک مثلا اون کعبه، محل کعبه قرار میگیرن، یه دفعه همه میگن ما با این پیامبر که متصف به صفت امین بود مشورت کنیم. حالا اشکالی نداره شما دادتونم در بیاد. تا دیدنش گفتن محمد امین آمد. صلی الله علیه و آله و سلم. او رو به نام امین میشناختن. آقا یه شهر کوچکی که جوانی که اهل میگساری و شوخیای جلف و بازیای مسخره و قماربازی و اینا نیست، اهل بسیاری از هرزگی ها نیست، با همه متفاوته، به این میگن انسان امینیه. من این رو یه وجه مثبت تلقی میکنم برای اون جامعه. به پیامبر من تو دوران جوانیش مردم نمیگفتن این امین ماست، بریم از ایشون مشورت بگیریم. بعد ایشون اومد فرمود که بذارید من سنگ حجرالاسود رو نصب کنم، آیا همه قبیله ها من رو به عنوان نماینده خودشون میتونن بپذیرن؟ همه گفتن بله. پیامبر گرامی اسلام داستانش مشهوره، همه بلدن داستانو. پیامبر گرامی اسلام سنگ رو نصب کردن. پس معلوم میشه اون جامعه همچین جامعه وحشی هم نبوده ها. این که امیرالمؤمنین خرابی های اون جامعه رو در نهج البلاغه اشاره میکنه، یکی به این دلیل هست که بله اون خرابی ها هم بوده است، دوم به این دلیل بوده است که علی ابن ابی طالب انتظارش از یک جامعه بشری نرمال انقدر بالاست که وقتی نگاه میکنه با اون به اون جامعه با همون وضعیت بهشون میفرماد شما تو فلاکت بودید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی میفرماد شما وضعتون خراب بوده، نه اینکه شما مثلا تصور رو فرمایید روز و شب همدیگر رو میخوردن تیکه پاره میکردن، نه، به این معناست که حالا شما همین خوبیار هم داشتید. این که هنر نیستش که امیرالمومنین توقعش و سطح انتظارش بسیار بالاست. این کلمه رو داشته باشید تا بعدن هم ازش استفاده بکنیم. خب تا اینجا میرسیم که پیامبر گرامی اسلام در مکه مبعوث شدن و این معناش به این صورت است که مکه جایگاه وجود پیامبران الهی بوده است و کسی اگر اونجا تونست ادعای نبوت بکنه، من دارم کلاس میذارم برای مکه، کلاس میذارم حتی برای عرب اون زمان. ریشه تاریخیش هم عرض کردم، اونجا دو گروه بودن، دو جریان بودن. جریان بد بیشتر بادیه نشین هایی بودن که حتی تو شهرها احیانا تأثیر گذاشته بودن. جریان خوب اتفاقا همون جریان اصیل شهرنشین بوده که بنی هاشم همیشه ریاست شهرها رو هم حداقل شهر مقدس مکه رو به عهده داشتن. میبینیم که پیامبر گرامی اسلام جایی دین رو ارائه میدن که اونجا به تعبیر ساده امروزی بورس ادیان و مذاهب هست. هر کسی نمیتونه همجوری ادعای پیغمبری رو کنه. اساساً دیشب عرض کردم یهودیان مهاجرت کردن به اطراف مکه که میدونن در این منطقه آخرین پیامبر متولد خواهد شد، مراقبت بکنن. حتی بعضی از کسانی که در تاریخ مطالعه میکنن میگن عبدالله پدر پیامبر گرامی اسلام به دست همین یهودیان کشته شد. در تاریخ هست خانم یهودی، یه دختر خانم یهودی از طرف یهودی ها همیشه تحریک میشد. بعد از اینکه عبدالله به عنوان پدر آخرین پیامبر شناسایی شد، هی میومد در خونه عبدالله رو میزد، میگفت تو چرا با من ازدواج نمی کنی؟ میدونید داستان ازدواج عبدالله داستان عجیبیه. بعد عبدالله پدر گرامی پیامبر اسلام هیچ وقت قبول نمی کرد. ازدواج که کرد، همسر عبدالله یعنی آمنه، حضرت آمنه وقتی که باردار شد به پیامبر گرامی اسلام، یه وقت دیگه دوباره این دختر اومد در خانه از طرف جامعه یهود و بنی اسرائیل، اومد در خونه پدر پیامبر و گفت تو چرا با من ازدواج نمی کنی؟ یه دفعه تا عبدالله رو نگاه کرد، گفت چی شده اون نوری که در تو بود دیگه نیست؟ گفت من ازدواج کردم. گفت پس اون کسی که بنا بود از تو به دنیا بیاد همراه همسر توست که او از بنی اسرائیل نیست. پس از مدت اندکی عبدالله به طرز مشکوکی در دوران جوانی از دنیا رفت و شما می دونید پیامبر از همون اول کودکی یتیم بودن. و بعد گفته می شود یکی از دلائلی که آمنه فرزند خود را، یعنی پیامبر گرامی اسلام را به عشایر دادن که تربیت بکنن، یعنی تربیت نه، اون مرضعه شیردهندهی که در اطراف در روستاهای اطراف مکه بود پیامبر را شیر بدن، بحث امنیتی پیامبر بود. بنی اسرائیل اگر پیامبر می اومد با این خانوم یهودی ازدواج میکرد، اون وقت آخرین پیامبر از بنی اسرائیل میشد و اینا خیلی سر این نکته اصرار داشتن. یهودی ها همین الان هم این روش رو دارن. شما داستان یا احیانا اون فیلم مستند رو درباره رئیس کارخونه فیات ایتالیا دیدید؟ اون کارخونه یکی از پسران شیعه شد، چی بود اسمش؟ ادواردو. آره یه ادواردو بقیش، آره همون که گفتید درسته. این آقای ادواردو وقتی که شیعه شد میدونید خب به طرز مشکوکی به اصطلاح به قتل رسید. پسر دیگه رئیس کارخونه فیات، میدونید داستان کارخونه فیات ایتالیا چی شد دیگه، پسر دیگه اون کارخونه با یه دختر خانم یهودی ازدواج کرد. و میدونید این اتفاقات تصادفی نمیفته، هر جایی کسی ترش به تنش بیارزه اگه حذف نشود میبینید توی بستگان زیر دستش که احتمالاً تمام ارث به او برسه یه ازدواج با یه خانم یهودی صورت میگیره، یا اگه مثلا یه اتفاق اینجوری میفته و رئیس کارخونه فیات هر موقع فوت بکنه که نام فوت کرده یا نه، تمام ارث و میراثش به اون پسر میرسه، اون پسر هم خانومش یهودیه، رفت ثروت تو جامعه یهود. همین الان من این روش استفاده میکنه، اصلا کهنه نیست. ازدواج هایی که یهودی ها دارن میفرستن دختراشون رو تا جزء بنی اسرائیل بکنن، یه جریان از زمان پیامبر گرامی اسلام تا حالا بوده. چرا؟ چون اینا یه چیز رو میدونن، میگن ما نژاد، میدونید تو کنفرانس دوربان توی آفریقای جنوبی که چند سال پیش بوده، 3-4 سال پیش تشکیل شد، تمام کشورهای جهان به جز آمریکا، حتی کسانی که به عنوان نماینده های کشورهای اروپایی اونجا شرکت کرده بودن، اذعان کردن و تو اعلامیه خودشون ثبت کردن رژیم اسرائیل یک رژیم نژادپرسته. اونجا نژادپرست مذهبی، نژاد خودش رو به علت دینی داره ترجیح میده. خب ما حالا برگردیم به داستان پیامبر خودمون. پیامبر گرامی اسلام در مکه در حالی متولد شد که اونجا ناظران ادیان، ناظران بین‌المللی توجه دارن بهش. میزان توجهشون هم که دیدید چقدر هست. مورخی میگن حتی پدر پیامبر رو هم یهودی‌ها کشتن. اینجوری نبود توی بیابون بی آب و علفی توی مش مردم بی فرهنگی هم یه نفر بلند شه یه دادی بزنه و اون هم انقدر نمیفهمن پیغمبر رو اذیت کنن. اتفاقا اونایی که پیغمبر رو اذیت میکردن خیلی هم میفهمیدن و اذیت میکردن. دشمن ها خیلی جدی بودن. آخه آقای رضازاده رو دارن میبرن کجا؟ بازی مسابقه جام جهانی. کی میتونه آقای رضازاده رو ببره؟ یه کسی که قدرتش تو مایه های آقای رضازاده باشه، بعد از همین خیابون شما بیاد رد بشه یه موتوری بزنه پاش اذیت بشه وزنتون رو بلند کنه. اینجا میشه گفت آقای رضازاده نفله شده، نه شکست خورده. بره تو میدون مردونه یکی بیاد قهرمانانه تر برداره، خب دیگه دورش گذشته شکست خورده، طبیعیه دیگه. ولی این نفله شدنه پیامبر گرامی اسلام رو اگر بگی با یه مش نفهمه درد داغون، تعبیرات دیگر رو به کار نمیبرم، مواجه شده، در واقع پیغمبر نفله شده. و من اون وقت خدا میپرسم که خدای پیامبر به این نازنینی فرستادی بعد 124,000 پیغمبر، حالا فرستادیش توی قوم نفهمی که هر چی میگه اون نمیفهمن اذیتش میکنه، آخه چه اینجا فرستادی؟ بفرستی جای دیگه که حداقل اونایی که میخوان اذیت کنن حریفش باشن. میخوام به عرض شما برسونم اونایی که پیغمبر رو اذیت میکردن حریفش بودن. دشمنی با پیامبر از اون روز اول کاملا حساب شده بود از طرف هر گروهی که بود. لذا پیامبر در حساس ترین نقطه جهان دینشون رو ابلاغ کردن، مرکز عالم. همونجوری که شما میدونید اساسا مکه مرکز کره زمینه، از نظر جغرافیایی که داستانهای دینی و نظریه های دینی متاسفانه ضعیف شمرده شده، کسی بهش نگاه نمی کنه. شما روز دهو الارض رو میدونید، دهو الارض یعنی این که روزی که زمین خواست تشکیل بشه از زیر خشکی در بیاد این شکل رو پیدا بکنه به امر خدا، اون روزی که نمیدونیم چندین سال پیش بوده، میلیاردی میلیونی، نمیدونیم تاریخش گفته نشده در نظرات دینی، ولی نظرات دینی گفته میشه روز دهو الارض روزی است که زمین از زیر خانه کعبه گسترده میشه. اولین نقطه میشه سجدگاه انسان، قبلگاه انسان و خیلی از این حرفها. نظریات دیگه علمی در مورد زمین گفته میشه که اونا هم همش نظریه است، ولی ما تو کتابمون به اونا درس میدیم. نظریه یعنی چی؟ این تئوری‌های اثبات نشده است. من به بچه خودم میگم بابا این تئوری اثبات نشده است، میگه علمیه، میگه کجاش علمیه؟
علم یعنی چی؟ تجربه شده. علم تجربی هم نیست، وحیانی هم که نیست، فلسفه هم که نیست. نگفته بگیم عقل اثبات کرده، مثل نظریه داروین و خیلی از نظریه های تکامل، خیلی از نظریات دیگه که حالا نمیخوام وارد این بحثا بشم. در مورد بعضی چیزها رو میان از زیر خاک در میان بیرون، میگن این قدمتش اینه. در مورد ملاک هایی که قدمت اشیاء رو مشخص میکنن، اولا خیلی حرفا اخیرا دارن خودشون میزنن، ثانیا بگذاریم از نظریات علمی که همین نظریه دهو الارض رو برمیداره تایید میکنه، این نزدیک بهش میشه. وقتی که میگن قاره ها به هم دیگه نزدیک بودن و شکل قاره ها رو که شما نگاه بکنید دریاهای بینش رو وردارید، یه تناسبی دارن که اینا کنار هم دیگه چسبیده بشن، دوباره همین نظریه هم شما قبول بکنی میشه خانه مکه، میشه وسط قسمت خاکی زمین. که حالا نمیخوام به این بحثا بپردازم. در مرکز عالم پیامبر گرامی اسلام مبعوث شده، دشمنی هایی که باهاش هست کاملا حساب شده است. پیامبر لابلای دشمنی های جاهلیت نفله نشد، یادتون باشه. مثل یه آقای دکتری که بره توی یه دونه روستایی که از بس هیچی نمیفهمن میفتن دکتره رو میزنن، این نفله شدن دکتر است. یه دکتری بخواد ارزش خودش رو نشون بده باید بره جایی که یه بیمارستان دکترهای دیگه هم هست، تفوق خودش رو بر اونها ثابت بکنه. و اتفاقا مکه همچین جایگاهی داشت. پس دشمنی هایی که از اول بود دشمنی های بسیار حساب شده است. پیامبر اگر از پس اون دشمنی ها بر بیاد نشون میده که دینش قویه. این نکته اول که دیروزم عرض کردیم، تکمیل ترش کردیم الان که خلاصش هم دستمون باشه. نکته دوم، پیامبر گرامی اسلام چرا موفق نشد در این جایگاه حساس؟ و رفقا بحث پریشب و یادشون باشه، من اول دوست دارم اونو تو ذهنتون بیارید. یه جواب شب اول این بحث دادیم، اون چی بود؟ اون این بود که شما که یادتون هست پیامبر گرامی بسیار آقا منشانه، بسیار بزرگوارانه عمل کردن، خیلی بزرگوارانه، بزرگوارانه تر از مدرسه های ما. الان مدرسه ها چیزی بچه ها رو با نمره دادن دارن اداره میکنن، وادارشون میکنن به درس خوندن. نظام نمره ای یه نوع فشار روانی به بچه ها میاره که اگه تحلیل بکنی تو نظام تعلیم تربیت دینی همین فشار روانی هم نیست. تشویق ها و تنبیه های فوری رو اسلام نمیپسنده. اینو من پریشب گفتم، دوباره نمیخوام بهش برگردم، ولی میخوام زیبایی و لطفشو ببینید. پیغمبر میخواد مکه رو چجوری درست کنه؟ با بزرگواری. بزرگواری یعنی چی؟ یعنی حاج آقا خطاکارا رو ببخشه. نه آقا، یک قرون دوزار نیستش که. قبلا براتون مثال دادم، تروریستا رو آبروشون رو نمیبرد. این یه خطا نیستش که، بحث امنیتی اینا. بعد از این جلوتر بریم یه مثال دیگه بزنم، اون تو این خلاصه بحث پریشب هستیم، بحثو نمیخوام گسترده بکنم. مثلا یه نفر خیلی نماز خونه، یه نفر خواست با صدای بلند ازش تعریف بکنه، آقا فرمود صدا تو بیار پایین، تعریفش نکنی بشنوه. خب فداد بشم یا رسول الله، شما که بدا رو رسوا نمی کنی، خوبارم که تشویق نمی کنی، این دیگه چی شد؟ چیش میمونه؟ علت این که پیامبر موفق نشد، یک دشمنان جدی داشت و در یک میدان مبارزه بسیار جدی وارد شد، دو روشش بسیار آقامنشانه و بزرگوارانه بود. این روش آقامنشانه و بزرگوارانه هنوز مونده عالم بهش برسه. اروپای الان این حرف رو نمیشه اینجا راحت زد، ولی با 10 دقیقه 5 دقیقه صحبت تو دل اروپا همه مثل شهد عسل این حرف رو میپذیرن. اروپای الان که میگن فضای آزاد هست، فضای آزاد اروپای الان از مدینه رسول خدا 1000 سال عقبتر بوده. و الان شما اروپای الان رو شما بری مقایسه کنید با مدینه و بگی اینجا قرون وسطاست، اینجا عصر حجره، دوران پارین سنگیه. با 10 دقیقه حرف تو اروپا معلوم میشه که ما پارسال هم اینجا یه کمی توی این مایه با هم گفتگو کردیم. علت دوم نحوه برخورد پیامبره و الا منطق پیامبر، تاثیرگذاری پیامبر بالاست. کافی بود 4 تا کلمه زورم میگفت. برای این حرف خودم با اینکه حرف قدیمی یه سند بیارم، خلیفه دوم مسلمین اسلام رو از عربستان و عربستان نه حجاز محدود اون زمان گسترش داد تا آسیای میانه این و از اون برم تا مصر. چجوری این کارو کرد؟ شما که اینه میدونی که درست آقا میدونی؟ یه بله بیخرج بفرمایی؟ آه میدونی دیگه. آه خلیفه دوم مسلمین جنگ کرد دیگه، یکشم ایرانو گرفت. چرا اینجوری کرد؟ چرا موفق شد به این کار؟ برای اینکه یه کمی روشو از پیامبر تغییر داد، یه کمی بیشتر از پیامبر زور گفت. تموم شد دیگه. خوبی های دین که دم دستت هست، یه مش مؤمنم شهادت طلبم که دم دستت هستن، درسته؟ یه کمی دیگه زور چاشتیش بکنی دنیا رو میگیری. اگه پیامبر میبینی موفق نشد زور نمیگفت. آقا پیامبر جانشین مگه معرفی نکرد؟ کسی قبول نکرد. خلیفه اول جانشین معرفی کرد، همه تسلیم شدن. چیو پیامبر جانشین معرفی میکنه کسی قبول نمیکنه، ولی خلیفه اول در حال احتضار جانشین تعیین میکنه همه قبول میکنن. فرقش چیه بگو؟ این زور میگه، اون زور میگه. علت دوم پیغمبر روشش اینه، میگم که نمیتونی به هم بزنی. علت سوم که دیشب آخر وقت اشاره کردیم، من هی دلم داره میسوزه برای این علت سوم. علت سوم این که پیامبر چیزی که از اون مردم میخواست 1 قرون 2000 نبود. آقا یه لطیفه بگم، رئیس مکتبه قبلنا مکتب بود دیگه، ابجد حوض حتی کلمت اینجوری یاد میدادن، میخواست حرف یاد بده، زبان یاد بده، ادبیات، حالا حروف رو یاد بده، میگفت بگو الف، میگفت نمیگفت الف، این هی میزدش میگفت بگو الف، میگفت نمیگم، هی میگفت بگو الف، میگفت نمیگم. بهش گفتن خب بگو الف کاری نداره، گو آخه من بگم الف میگه بگو به، میگم به میگه بگو ته، همینجوری تا آخرش. من همون اول رو نمیگم. مشرکین مکه در مقابل پیامبر گرامی اسلام جزو کسانی بودن که همون الفه رو میخواستن نگن، چون میدونستن تا آخرش چی میخواد بگه. حالا نه کاملا، به اجمال میفهمیدن چه خبره، ولی هوشمندانه جلو پیغمبر وای میستادن. اما بعد دلیل سوم چیه؟ پیامبر گرامی اسلام چی میخواست از مردم؟ خیلی انتظارا داشت. شما الان توضیح این کلام رو بلدید. پیامبر گرامی اسلام یه بار حضرت امام فرمود که موفق نشد اهدافش رو به اجرا برسونه در زمان خودش. علمای آل سعود، این به اصطلاح عربستان، اعلامی علیه امام نوشتن. امام در یکی دیگه از سخنرانی‌هاشون فرمودن من گفتم که پیامبر موفق نشد در اجرای اهداف خودش. بعضی اعتراض کردن، باز هم میگم موفق نشد، چون پیامبر میخواست همه را مثل علی تربیت کند. چند نفر مانند علی به دست پیامبر حاضر شدن تربیت بشن؟ انتظاراتی که از یک جامعه دینی داشت پیامبر گرامی اسلام، شما توضیح بدید. پیامبر گرامی اسلام میخواست همه را مثل کی تربیت کنه؟ شما بیاد کوتاه بیاد، مثل سلمان فارسی، مثل 313 نفر اصحاب آقا امام زمان علیه السلام. شما خود حاضری؟ خود حاضر اینجوری بشی؟ 1 قرون 2000 که نیست. نگید شکست خورد. شکست خورده پیغمبر دنیا رو گرفت، یعنی یه قسمتی از دین پیغمبر رو گرفتن، باهاش دنیا رو گرفتن، این تمدن عظیم اسلامی درست شد که تازه ما راضی نیستیم، قربون صدقش هم نمیریم، قش هم نمی کنیم. ولی پیامبر گرامی اسلام وقتی که دین آورد، دینش چجوری ها بود؟ انتظارش از مردم چیا بود؟ خب معلومه که نمیکشن، چون سطح بالاست. چرا بعد از 50 سال ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن؟ آخه بابا اینا کم آدمایی نبودن، تربیت شدگان خصوصی به دست پیامبر انقدر با عظمت بودن از نظر معنوی، مردم نمیکشیدن وجود اینا رو. یه نفر که باز مشخصاتش رو نگم، از استادش پرسید که اونم مشخصاتش رو نگم، گفت چرا مردم علی رو گذاشتن که رفتن سراغ کس دیگه؟ نمیدونستن علی مهربانتره، مجاهدتره، عالمتره، زاهدتره، عارفتره؟ گفتن چرا. مدیرتره، مدبرتره؟ گفتن چرا. میدونستن. گفت چرا علی رو گذاشتن که رفتن سراغ دیگری؟ استادش ببین چی جواب داد. گفت آخه دیگری از جنس مردم بود، علی از جنس مردم اون زمان نبود. علی خیلی تفاوت داشت با بقیه و مردم اینو میفهمیدن. یکی از دلایل این که پیامبر گرامی اسلام اهدافش در جامعه زمان خودش تحقق پیدا نکرد، چون پیامبر دینی رو آورده بود، دین ابدی، دینی که برای ابد حرف داره، برای بشر بزنه، بشر هر چه رشد بکنه. بعد 1400 سال پیش فرمود با این چوب مسواک بزنید، بعد 1400 سال این چوب تو اساره‌های آزمایشگاهی دانشگاه‌های تهران میرن آزمایش میکنن، میرن یه اساره‌ای داره برای دندون مفیده. حالا پیغمبر چقدر باید صبر کنه که یه حرف سادهشو مردم بفهمن؟ بعد سطح توقعات پیامبر چقدر بالاست. اینو چرا گفتم؟ این سه تا دلیل رو چرا گفتم؟ برای اینکه تو به علت پدید آمدن حادثه کربلا نگاه بکنی، از طرف دشمنان، از طرف دشمنان چرا اومدن حسینو محاصره بکنن. اینا رو چرا عرض کردم؟ برای اینکه تو به دینی که پیامبر آورده است و نوه اش را نیم قرن نگذشته امتش قطع قطع کردن باز افتخار کنی. وقت تو سرت نزنه بگی وای ما چه دینی داریم، پدرمون در اومد. بگی دین من یه ذره کم نداره، دین من سطحش بالاست. بابا تو این چه دینی؟ آخه حسینشو که کشتن، که فاطمهشو کشتن، علیشو خانه نشین کردن، آخه به چی داری افتخار میکنی؟ ما در اوج گریه کردن باز به همین دین حسینمون افتخار میکنیم. یه کسی بچهش تو دوره دکترا قبول نشه، میگه نه بچه من درس خونه، الان کنکور رو که نفر دوم سوم شد، کارشناس ارشد رو که نفر مثلا چندم شد، حالا دکترا اونجا دیگه 5 نفر میخواستن، 5000 نفر شرکت کردن، خب حالا قبول نشده، سعی میکنه قبول میشه. همچنین ببین سطح رو ببر بالا، از شکست احساس خورد شدگی نکنی. امتحان سختی بود. کم کم برسیم به کربلا، بحث رو، این تیکه از بحث رو امشب تموم بکنیم تا ببینیم خدا چی روزی میکنه روزای بعد. ضمن این که شما در ارتباط با حادثه کربلا غمگین هستید، بدونید حادثه کربلا امتحان فوق‌العاده سختی بود. من دیگه به حادثه های قبل از کربلا نگاه نمی کنم. حادثه کربلا امتحان فوق‌العاده سختی بود. نمیخوام مردم کوفه رو تحویل بگیرم. دلیلش چیه نمیخوام مردم کوفه رو؟ حاج آقا اگه میگی حادثه کربلا سخت بود، خب تحویل بگی اون بدبختا خب سخت بود، رفوزه شدن، یه امتحان سخت گرفتی، صفر گرفتن. نه اونم نمیگیم، اونم نمیگم، یادتون باشه. ولی امتحان کربلا هم امتحان سختی بود. درسته در مقطعی از کربلا ابا عبدالله الحسین سراغ یه جرعه آب میگرفت، این برای این بود که این امتحان سخت رو کمک بده که این نمره صفر نگیره. یه امتحان سخت میگیره معلم، و
بعد میبینه شاگرده داره رفوزه میشه، میاد اون بالا سر یکی دو تا کمک بهش میرسونه. ابا عبدالله الحسین امتحانش امتحان سختی بود، پیروز شدن تو امتحان حسینی امتحان دشواریه، پیروز شدن تو امتحان علوی تو امتحان فاطمی خیلی دشواره. گفتم سطح پیامبر تقاضاش خیلی بالا بود، کی میکشه با اینا بپره؟ ولی اینا میومدن امتحانو. چرا ما لعن میکنیم خاطری ابا عبدالله الحسین حسین رو؟ نامردا، ابا عبدالله الحسین بله خیلی بزرگ بود، پیام دینش بالاتر از سطح شما بود. بله ابا عبدالله الحسین توقعش از شما مردم توقع بسیار بالایی بود، اما کم کمک کرد؟ کم شما رو کمک کرد؟ وقتی علی اصغرش رو دست میگیره میاره تو میدون، این کم کمکه به شما؟ این که میشین فکر کنی؟ وقتی شب تاسوعا میخواست اجازه بگیره برای اینکه یه شب به عبادت بپردازه، فردا جنگ رو شروع بکنن، عمر صدر گفت نه اجازه نمیدیم. یه نفر بلند شد گفت نامرد، اینا اگه کافر بودن از ما میخواستن که به بت خودشون سجده بکنن اجازه میدادیم. آخه چه کاری میخواد مسلمون نماز بخونه امشب؟ کم ما مسلم کمک رسوند. اولا کسانی که تو کربلا شکست خوردن همچی آدم های نفهمی نبودن. تو این امتحان بزرگ عمر سعد شکست خورده، شمر بن ذوالجوشن شکست خورده، خیلی آدم های برجسته ای شکست خوردن. نگیم یه مش اعرازل و اوباش اومدن امام حسین ما رو کشتن، اصلا نفله کردن و زایه شد قصه، اصلا سناریو به هم خورد. نه، اون دشمن ها به حق تا قیامت باید لعنت بشن. نه اینکه بگیم آقاش اینا احمقا چه نفهم بودن، آقا امام حسین رو برو کمک کنی، حرفا چیه؟ نه خیلی اونا احمق نبودن، امام حسین پیامش خیلی پیچیده است، امام حسین فوق‌العاده درک علت قیامش سخته. تا اینا رو گفتیم نگیم خواه سخت بوده اینا بدبخت ها نفهمیدن رفوزه شدن. تا اینو خواستی بگیم، میگیم کم امکانات دادن، کم پیغمبر امکانات داد. حالا امکاناتی که پیغمبر داده برای اینها، من هی میام سراغ پیغمبر، میام سراغ امیرالمومنین که از اون قطعه وسط کمتر صحبت بکنم. ابن عباس میگه هر موقع پیغمبر داشت صحبت میکرد، میخندید، گفتگو میکرد، تو هر حالتی بود، یه دفعه ابا عبدالله الحسین رو میدید میزد زیر گریه. مردم مدینه میگفتن آقا این آقا چیکار میکنه؟ آقا چه گریه میکنی؟ میفرمود این حسینم رو یه روزی میکشن نامردا. اون کمک دیگه. آقا تو تحلیل سیاسی نمیفهمی، تو عمق پیامای دینی رو نمیفهمی، این کار پیغمبرم نمیفهمی. اینم نمیفهمی. ابا عبدالله حسین روز عاشورا همچی حرفای سنگینی نزد. درسته حسین وزنش سنگینه، یاری رسوندن حسین کار ابوالفضل عباس هاست، درسته، اما حسین یه حرف ساده میزد، میگفت من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما هستم، نیستم. من خیلی ساده میگم. یک مرد بزرگ برای یک پیام بزرگ بالاتر از ظرفیت مردم جاهل قیام کرده، ولی من از اون مردم جاهل انتظار دارم اینو بفهمن، چون او با زن و بچهش اومده اونجا صدا میزنی، بچه تشنش میفهمی. کارو ساده کرده، هیچ کس نمیتونه بگه امام حسین. ضمن این که دو تا مطلب مهم به شما عرض بکنم، یکیش این که رفقا ابا عبدالله الحسین کوفه رو انتخاب کرد برای یاری رسوندن به این قیام بسیار پیچیده خودش. علت پیچیدگی قیام امام حسین رو فعلا اجالتا بر اساس بلندی آرمانهای پیامبر در نظر بگیرید. همون که من گفتم پیغمبر آرمانهاش خیلی بزرگ بود، مردم نمی کشیدن. ابا عبدالله الحسین هم فرمود من میخوام کار پیغمبرم رو تمام بکنم، کار جدم رو میخوام دنبال بکنم. تا بگی مردم نمیکشتن میگم صبر کن، این مردم، مردم کوفه بودن. کوفه تنها شهر ساخته شده در تاریخ اسلام به دست مسلمان است. مثل این که بعد از انقلاب یه مش طلبه و سپاهی و وزیر وکیل و نمیدونم بگو بچه های وزارت اطلاعات و بچه های انقلابی کی میشن، مثلا کی میشه، هل کاسبای انقلابی بسیجی جبهه رفته خانواده شهید جانباز اینا همه حزب الله یا بریزن توی یه جایی از ایران یه شهر درست بکنن، خب این شهر سوپر مذهبی میشه دیگه. کوفه این بود، کوفه شهری بود که مسلمان ساخته بودن عنوان پایگاه. اینا نفهمن کی میفهمه؟ حسین رفت سراغ اینا، اینا نمای فربه ای توشون هست. درسته کوفه با مدینه فاصله داره ولی اکثر اینا پیغمبر رو دیدن، اینا مهاجرت کردن از مدینه به اینجا. اینا مال مردم عراق به معنای اینکه اینجا زاد و ولد کردن بزرگ شدن نیستن. عمر صد تولدش مدینه است، عبیدالله ابن زیاد مال اون طرف هست، مال همون مدینه و مکه هست، اینا همه مال اون طرف هم اومدن اینجا. یه شهرک درست کردن برای جنگ با ایران که شده بود دیگه، شهرک مثلا فرماندهان دین اون زمان بود. ابا عبدالله حسین از اینا انتظار داره بفهمن، آقا میگی نمیفهمم، حسین کوتاه اومده. میگی نمیفهمم، ابا عبدالله حسین کوتاه اومده. میگه آقا من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما. نکته دومی که میخوام بگم به عنوان مثال، نکته تاریخی عجیبیه. واقعا آدم وقتی میخواد بحث تاریخ بکنه توی مثلا 10 جلسه یه چیزی یا یه جورایی که تازه نسیخ بسوزه نه کباب، هم از یک طرف مطالب مختلف هجوم میارن، هم از یک طرف خیلی از ناگفته ها و نکات بسیار مهم اصلا کدومشو به نوبت بگه، همه یه طرف خیلی از حرفا رو نمیتونی بزنی، یه میخوای بگی حالا اینه که نگو، اونه که نگو، حالا اینه که هم نگو، سرسو در نیار. خب من یک کسی رو به شما معرفی کنم به نام عبدالله ابن عمر. عبدالله پسر عمر خلیفه دوم مسلمین. این چجور آدمیه؟ یک، علی ابن ابی طالب وقتی مردم رفتن ایشون رو پذیرفتن به عنوان ریاست جامعه اسلامی، گفتن که آقا عبدالله ابن عمر با شما بیعت نمی کنه. یاران علی ابن ابی طالب گفتن بابای ایشون هر کی بیعت نمی کرد گردن می زد. دستور هم داده هر کسی با خلیفه مسلمین که همه برش اتفاق دارن بیعت نکرد گردن بزنید. یا علی ما ایشونو گردن بزنیم، الان با شما بیعت نمی کنه، چیکارش کنیم؟ آوردنش پیش علی ابن ابی طالب. آقا فرمود بیعت نمی، من نرسیدم به اینکه شما شایستگی خلافت داری. به علی ابن ابی طالب بگو شناختی عبدالله ابن عمر چه شخصیتی داره، فارسی رو پاس بداریم؟ بله. خب عبدالله ابن عمر داشته باشید که حجاج ابن یوسف ثقفی یه بار والی مدینه شد. حجاج رو شنیدید چقدر صفاک و خونریز بود؟ ایشون نصف شبی اومد در دارالاماره رو زد، گفتن حجاج گفت کی اومده؟ گفتن یکی از بزرگان مکه است، مدینه است. گفت کی مگه؟ گفتن عبدالله ابن عمره. گفت بگید ببینم چیکار داره. اومد چیکار داری نصف شبی؟ گفت اومدم بیعت کنم با نماینده خلیفه مسلمین، چون پیامبر فرموده است اگر کسی شب بخوابد و بمیرد بیعت با امام خود نکرده باشد مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. این حجاج ابن یوسف ثقفی خندش گرفت، خب این دیگه کیه؟ 5 سال با علی بیعت نکرد، حالا من حجاج گیر آورده، ترسیده جا خورده، میخواه همونش نصف شب اول بیاد با من بیعت کنه. خب حالا بارو فردا صبح بیعت میکنیم. او نه نمیشه، من باید الان بیعت کنم، من دینم نمیتونم بازی بگیرم. گفتی این یکیه، پاشو دراز کرد، گفت من خستم، دستم نمیتونم دراز کنم به دست بدم، تازه رسیدم، پامو دراز کنم با پام. گفت فرق نمیکنه، من با پات بیعت میکنم. با پاش گرفت بیعت کرد. آدم سالمه؟ شما میخواید بگید از این بیمارتر یا از این احمقتر میشه پیدا کرد؟ حماقت، بیماری، هر چی اسمشو میخوای بذاری. آیا واقعه کربلای حسین برای یه همچی آدمی؟ بله، حسین کاری میخواست بکنه، حسین کاری میخواست بکنه که الان 1400 سال مهدی فاطمه میخواد انجام بده، منتظر فرصته. حسین هدفش بلند بود. خب آقا حسین هدفش بلنده، یه همچی آدمایی نمیفهمن. حالا ببین حسین چجوری، پیغمبر چجوری کارو ساده میکنه اینا بفهمن. تو مدینه عبدالله ابن عمر با امام حسین مواجه شد، امام حسین بار سفر بسته آماده است میخواد بره. عبدالله ابن عمر گفت حسین نرو میکشنت. ابا عبدالله حسین فرمود که تو هم بیا بریم. گفت من نه آقا. امام حسین فرمود بیا بریم، دنیا فایده نداره، این دنیا دنیاییه که بنی اسرائیل صبح توش پیغمبر سر میبریدن، روز زندگی میکردن راحت، دنیای بعدیه، بیا بریم سعادتمند میشی تو هم. گفت نه آقا تو نرو. آقا فرمود نه من وظیفه باید انجام بدم. عبدالله ابن عمر گفت پس بذار باید خداحافظی کنم. حسین رو بغل گرفت گریه کرد. چه معجزه‌ای تو کربلا رخ داده. حسین هدفش برقراری حکومت مهدی فاطمه است که شما آقایت هدفش. تا بگی نمیفهمیدن مردم پس شکست خوردن، میگم اینجا یه معجزه اتفاق افتاده. حسین داره میاد کربلا در حالی که به شدت پیغمبر و خودش ساده سازی کردن داستان رو. پیغمبر چجوری ساده سازی کرده؟ عبدالله ابن عمر رو ببین، از این احمق‌تر میخوای پیدا کنی یا مریض‌تر؟ حسین رو بغل گرفت گفت یا ابا عبدالله اجازه بده پیرهن تو بزنی بالا، من سینه تو رو ببوسم موقع خداحافظی. حسین فرمود چرا تو سینه رو ببوسی؟ گفت من یادم نمیره پیغمبر هر موقع تو رو میدید پیراهنت رو بالا میزد و سینت رو میبوسید، میگفتن یا رسول الله چرا این کار رو میکنی؟ میگفت من جای نیزه ها و تیرها رو دارم میبوسم. قصه روشن بوده، کمکی رسونده پیغمبر، چقدر یه کمک کنه. میگن حسین پیراهنشو بالا زد، این پیراهن سینه حسین رو میبوسید و گریه میکرد و خداحافظی کرد. واقعی میتونه روز قیامت بگه من حسین رو نشناختم؟ الان هم شما نگاه بکنید خیمه امام حسین اینجا که حالا پیشکسوتهای عزای ابا عبدالله حسین میان پیش روی روز عاشورا نگاه کن، همه اومدن. حسین اینجا معجزه است. حسین دست همه رو میگیره، یه همه بیاید با همه نرم تا میکنه، آروم آروم تا میکنه. ابا عبدالله حسین هرچی تو کربلا محاصره شد با اینا را اومد، کوتاه اومد، هرچی کوتاه اومد. دست زن و بچهش هم گرفته بود، با زن و بچهش آمده بود که اینا بالاخره قصه رو عاطفی تر ببینن. حسین شورشی نیست، شورش میخواست بکنه با زن و بچه نمیان که اینا رو یه جوری همراه بکنه با خودش. کوچولوها رو میفرستاد به میدان، قاسم ابن الحسن رو میفرستاد، عبدالله یتیم امام حسن مجتبی همراهش بود، هر کاری کرد با اینا. آقا اینا درست شدنی نیستن، چیکارشون میکنی حسین؟ نمیشه. در کنار همه کمک‌هایی که حسین میرسون به اینها، پیغمبر رسون که بله بفهمن، از اون طرف شما خود ابا عبدالله حسین رو فراموش کردی. خود حسین نمیدونی چقدر دل رو با بود. حسین یه پیک عمر سعد فرستاد سوی ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله حسین تو خیمه بود، اومد بره پیش امام حسین، جلوی پیک رو گرفتن، گفتن حمایل تو باز کن، شمشیر تو تحویل بده، برو پیغام تو برسون. گفت من شمشیرم تحویل نمیدم. خیلی من پر روی بود، بی ادب بود. ابوالفضل حبیب ابن مظاهر دم در ایستاده بودم، گفتم برو برو گو یادم با معرفت تر بیاد، ما اجازه نمیدیم تا زنده ایم کسی با این حالت جنگی بره پیش مولای ما. عمر سعد ملعون یه آدم دیگر رو فرستاد، گفت بابا اگه گفتن حمالتو در بیار در بیار، برو این پیغامو بده به امام حسین. اومد پیش ابا عبدالله حسین، دم در بهش خوردن، حمایل شد در بیار، گفت بفرمایید. همین یک کار کوچیکی کرد به احترام ابا عبدالله حسین، به امر اصحاب حسین شمشیرش رو در آورد، گذاشت بیرون، بدون شمشیر وارد شد، نشست مقابل ابا عبدالله حسین، گفت السلام علیک ابا عبدالله. آقا جوابش رو داد، همه منتظرن بقیه صحبتش رو ادامه، همه جدا نگاه میکنه حسین، آبا بگو، هم نگاه میکنه، راحت نشست رو زمین، گفت حسین من دیگه با تو هم، من پیغامی از کسی ندارم، بگید و من صد یکی دیگه رو بفرست. آقا فرمود حالا بگو پیغام رو. گفت نه من میشه، من بیمن یار تو هم، من یار اونم که پیغامش رو بیارم. به چشمای قشنگ حسین یه نگاه کرد، حسین این بود. یا ابا عبدالله به دلهای ما یه نگاه بکنیم شب از همون نگاه ها، به دلهای ما یه نگاه بکن یا ابا عبدالله، ما هم دیوونه تو بشیم. یا ابا عبدالله شنیدیم کربلا بچه ها هم دیوونه تو شدن، نوجوان ها دیوونه تو شدن، برای تو به شهادت رسیدن، به عالی ترین مقام ها رسیدن. ابا عبدالله حسین وقتی خودش دست بچه هاشو گرفت اومد، یکی از کسانی که کوچولوهای خودش هم با خودش آورد زینب بود، هی نگاه میکرد حسین داره چی کار میکنه، اونم همون کار رو انجام میده. پسران من بیاد شما هم بریم. روز عاشورا بنی هاشم یکی یکی به شهادت رسیدن، این دفعه دوتا بچه های زینب هم اومدن جلوی ابا عبدالله حسین. آقا فرمود نه من اجازه نمیدم، شما مادرتون تنهاست. انقدر این بچه ها گریه کردن، گفتن بابامون اصلا ما رو فرستاده تو رو کمک بکنیم، راضی نمیشه ما برگردیم. آقا اجازه بده. آقا بغلشون گرفت، انقدر گریه کرد، به میدان فرستاد، هر دو تا بچه ها به شهادت رسیدن. حسین اومد بدناشون رو بغل گرفت مثل بدن علی اکبر، اما هرچی منتظر شد دیگه زینب نمیاد، بدنها رو بغل گرفت به سمت خیمه آورد. هر شهیدی رو به خیمگاه حسین می آورد، اول کسی که می اومد جلو زینب بود، زیر بغلای حسین رو می گرفت. هرچی نگاه میکنه دیگه زینب نیومد بیرون. بعدها از زینب پرسیدن، زینب تو چرا بیرون نیومدی؟ وقتی بچه هات به شهادت رسیدن، عبدالله ابن جعفر گفت شنیدم بچه های منو وقتی حسین آورد تو نیومدی بیرون تحویل بگیری، چرا زینبم؟ گفت ترسیدم حسینم خجالت بکشه، من بالاخره مادرم. یا ابا عبدالله ما رو به عنوان قربانی راه خودت قبول کن، تو خیلی بزرگی، تو اهدافت خیلی والاست، اما انقدر راحت میتونی دل ببری حسین، یه نگاه به ما بکن، انقدر راحت میتونی دل ببری، ما هم انقدر لایق بشیم پاره کاب آقامون به شهادت برسیم. زینب داغدار دو تا جیگر گوشه هاشو داد، مادر شهید هم شد که بتونه تو کربلا همراهی بکنه برای حسین. موقع خداحافظی با بچه هاش زینب قش نکرد رو زمین بیفته، اما از اون لحظه ای که شروع کرد با حسین خداحافظی کردن، تا حسین میگفت زینبم میخوام برم میدان، رنگ از صورت زینب میپرید. على لعنة الله على القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021 6649 12-02 نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 856 55 20 ارسال نمایید.